اما پیش از این که بریم و از برجام هم بشنویم، اجازه بدید یک بار دیگه بریم به دانشگاه ها. تنها یک روز باقی مونده به 40مین روز کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو در 25 شهریور 1401 از دست داد. یک نقشه ای رو اگر نگاه کنید متوجه میشید که همین امروز تصاویر و ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده اعتراض‌ها در دانشگاه‌های دانشگاه بهشتی تهران، همچنین ادبیات دانشگاه تهران، دانشگاه قم، دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار، علوم اجتماعی علامه، دانشگاه شریف، دانشگاه یزد، دانشگاه دخترانه فنی و حرفه‌ای کرج و دانشگاه سوره، دانشگاه آزاد کرمان و غیره در جریانه. اما این فقط مختص امروز نیست، از روز گذشته هم دانشگاه‌ها محل تجمع و اعتراض بودن که مهدی بیگی نگاهی انداخته به این ماجرا.
صدای معترضان این روزها در همه جای ایران بلند است. در دانشگاه ها هم این اعتراض ها همچنان تداوم دارند. دولت اما به نظر با تدبیری جدید سعی در آرام کردن دانشجوها دارد. سخنگویش را روانه دانشگاه ها کرده تا به گفته خودشان باب گفتگو را باز کنند و صدای معترضان را بشنوند. سلام علی بهادری جهرومی را اینجا در دانشگاه خواجه نصیر تهران کسی علیک گرمی نداد.
به من از دم در که آمدم تو گفتن که میریم اونجا نهار میهمان دانشگاهیم و بعدم میریم همایش. گفتیم باش آقای نهاری ما میدن. بعدم سه سوال پرسن، دیدیم نامردا تله گذاشته بودن، نهار اون ندادن، صاف ما رو بردن اینجا.
نهار که نخورد هیچ، دانشجوهای معترض جور دیگری هم از او پذیرایی کردند و این سخنان یکی از دانشجوها که به نظر حرف دل بسیاری از معترضان هم بود.
زن جوانی به نام مهسا امینی توسط گشت ارشاد بازداشت و کشته شد. مردم سرزمین ایران پس از آن به نشانه اعتراض به حجاب اجباری، برخورد نامناسب و بعضن وحشیانه این ارگان غیر مردمی و همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی.
سخنگوی دولت در جایی هم سعی کرد شعار زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی را به نفع خود مصادره کند که البته تلاشش ناکام ماند.
مرد میهن آبادی، مرد میهن آبادی. خب هممون شعار دادیم، رسیدیم الان به زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی.
بهادری جهرومی ناچار به ترک دانشگاه شد. موقع رفتن به دانشجوهای بسیجی که دورش را گرفته بودند توصیه کرد که نترسند. اعتراض‌ها در چند دانشگاه دیگر در تهران ادامه داشت. اینجا دانشگاه الزهرا، اینجا دانشگاه صنعتی شریف و اینجا هم دانشگاه زبان و ادبیات خارجی. دانشجوهای شهرهای دیگر هم پرتعداد در اعتراضات حضور داشتند. اینجا دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اینجا علم و صنعت آبادان و این هم همخوانی ترانه برای در دانشگاه چمران اهواز. اما در ادامه تلاش‌ها برای مختلط کردن غذاخوری‌ها، روز دوشنبه دانشجوهای چند دانشگاه به هر طریقی که بود وارد غذاخوری‌ها شدند. اینجا دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. دانشجوهای دانشگاه شریف به خاطر بسته شدن غذاخوری در حیات غذا خوردند، البته باز هم مختلط. همینطور دانشجوهای بوعلی سینای همدان، دانشجوهای دانشگاه صنعتی اصفهان با ممانعت شدید نیروهای حراست و بسیج روبرو شدند، هرچند در نهایت خودشان را به غذاخوری رساندند. یکی از دانشجوها با انتشار عکس در توییتر نوشت بهترین قیمه عمرش را خورده. نهاری با طعم اعتراض. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما در ارتباط با اعتراض‌هایی که در دانشگاه‌های ایران شاهدش هستیم در پیوند با اعتراض‌های سراسری، بشنویم نظر مهدی عربشاهی رو، عضو سابق دفتر تحکیم وحدت و فعال سابق دانشجویی رو در واشنگتن.
واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی و حامیانش همیشه میان انگار یه نقطه هایی رو برای مقاومت خودشون مشخص میکنن. به هر حال یه ایده هایی و یه ایدئولوژی داشتن که میخواستن اون رو بس بدن و در بس اون در واقع به نوعی شکست خوردن. اما میبینیم که یه جاهایی رو مثلا گذاشتن برای مقاومت. شما در مورد ورود زنان به استادیوم هم میبینید، شاید خیلی جاها خانم ها میرن کنار آقایون در کنسرت موسیقی، تو همون استادیوم ها مثلا میبینید که کنسرت حسن ریوندی برگزار شده، زن و مرد کنار هم نشستن، ولی برای فوتبال که اینها باید در دو بخش جدا بشینن در واقع یه همچین شرایطی وجود نداره و اجازه نمیدن که بیاد. در مورد در واقع این سلف هم به نظر من همینطوری هست، یعنی اینو در واقع یه بهانه‌ای کردن، یه نقطه‌ای کردن برای اینکه جلوی خواسته‌های دانشجویان بایستن. از اون طرف خب دانشجویان هم در واقع مقاومت دارن میکنن و اینجا رو در واقع هدف گرفتن به عنوان یکی از نکاتی که به عنوان دستاورد داشته باشن. طبیعتاً این رقابت و این چالش و بین دانشجویان بسیجی بین سایر دانشجویان ادامه دار هستش و اون حرکات مثل گریه کردن و اینا هم که دیگه واقعا به نظر میاد که قدیمی شده، یعنی در واقع یکی از حربه هاشون هست برای اینکه بعدن احساسات بخشای دیگه از حامیان حکومت رو تحریک کنن و اونا رو هم در واقع بیارن برای اینکه کمکشون باشن برای سرکوب بقیه دانشجویان. ولی خب به هر حال خیلی دیگه این حربه ها در این دوره زمانه حداقل میشه گفت که قدیمی شده و خریدار چندانی نداره. ببین در دوره گذشته میشه مثلا گفت در زمانی که احمدی نژاد هم رئیس جمهور شده بود، حضور احمدی نژاد همیشه یا حالا اون وزرا و نزدیکانش میتونست پتانسیل اعتراضات دانشجویی باشه. من فکر میکنم که در سال 85 و 86 هر دو سال قشنگ یادم هست اون معمولا آغاز سال تحصیلی رئیس جمهور به یکی از دانشگاه ها میره، یکی از این سال ها به دانشگاه امیرکبیر رفت که اونجا خب خیلی دانشجوها اعتراضات بزرگی رو سازماندهی کردن. طبیعتاً گفتمان و شعارها الان نسبت به مثلا 15 سال قبل 16 سال قبل خیلی تندتر و صریح‌تر شده، اون زمان به این تندی و صراحت نبود، ولی این چالش و این درگیری بین دانشجو و مسئولین نظام وجود داشته. اما خب این شعارها خیلی تندتر شده الان. ما دیدیم در مورد خود ابراهیم رئیسی، روز اول خب به از زهرا رفته بود که در واقع دانشجویان از زهرا بیرون سالن خیلی حضور پررنگی داشتن. خود این سخنگوی دولت که حالا دارن جوانتر هم هستش، سعی میکنه که به جاهای مختلف بره، ولی هر جا رفته در واقع با همین برخورد روبرو شده. در دانشگاه علامه به نوعی دانشجویان بیرون کردن از دانشگاه، دانشگاه دیگه خواجه نصیری هم که رفته بود ما دیدیم اینجا هم در واقع دانشجویان به شدت معترض بودن و شعار دادن علیهش و صحبت‌هایی هم که انجام میده صحبت‌هایی نیست که بتونه افراد رو قانع بکنه، چون مشخص است که هیچ برنامه‌ای برای یک تغییر عملی وجود نداره و صرفاً میخوان زمان بخرن، فضا کنترل شه، بخوابه و بعد دوباره همون سیاست‌ها رو با شدت بیشتری ادامه بدن. برای همین این روندی است که به نظر من به هر دانشگاهی مسئولین برن ادامه خواهد داشت.
ولی شنیدید صحبت‌های مهدی عربشاهی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت رو در واشنگتن. اما اجازه بدید که این پوشش ویژه خبری تحلیلی رو ادامه بدیم با یک موضوعی که شاید خارج از گود اعتراض ها باشه اما به نوعی تحت شعاع اعتراض ها قرار گرفته. یک رفت و برگشت رادیویی می کنیم و در ادامه همراه خواهیم بود با مهران مصطفی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
این روزها کمتر از مذاکرات هسته‌ای شنیده میشه اما در لابلای خبرها واکنش‌هایی هست از جنس صحبت‌های امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، که بار دیگه عملاً در صحبت‌های خودش به مسائل هسته‌ای ورود کرده و گفته امروز این آمریکایی‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند اما در این قضیه تأخیر می‌کنند و زمان رو می‌گذرونند. در روزهای گذشته هم ما شاهد این بودیم که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که پیام جدیدی از آمریکایی‌ها دریافت شده و بعد هم گفته بود که هیچ امتیازی نمی‌دهیم، آمریکا برای توافق عجله دارد. اما از طرف آمریکایی این روزها صحبت‌های دیگه‌ای شنیده میشه که کاملاً در تضاد با آنچه مقام‌های رسمی میگن قرار داره. اینکه اونها الان میخوان از معترضان حمایت کنن و مسئله اوکراین هم براشون اهمیت داره، چرا که مسئله در اختیار قرار دادن پهپادهای ایرانی در اختیار روسیه و این مسئله هم بسیار نگران اونها رو کرده از اینکه بتونه بحرانی انسانی رو با خودش در اوکراین به همراه بیاره. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم همراه هستیم با مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه. آقای مصطفی بهتون سلام میکنم. این شکل برخوردی که الان ما شاهد هستیم از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای، بیشتر میتونیم بگیم که برای چه مخاطبی عنوان میشه و مخاطب هدفش کیست؟ با توجه به اینکه میدونیم خب اعتراضات در ایران فراگیره و شاید کمتر ذهنی الان جستجوگر توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و غرب هستش.
خدمتتون عرض کنم که اول اگر بخوایم به کانتکست جریان بپردازیم، میبینیم که اخیراً یعنی در 13 اکتبر سند استراتژیک امنیت ملی آمریکا منتشر شده و در این سند برای اولین بار برخلاف دفعات قبل مستقیماً اشاره به برجام نشده. البته در همون سند اومده که امریکا ترجیح میده از طریق مذاکرات این مسائل حل بشه، مسئله هسته‌ای با ایران، ولی راجع به برجام دیگه صحبتی نشده. دومین مسئله‌ای که باید در نظر گرفت اینه که برای تبادل زندانیان یا میتونیم بگیم بهتره بگیم گروگان‌ها، مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و امریکا هست و از طریق کشورهای اروپایی و بالاخره برای آزاد کردن پول ایران در قبال مسئله تبادل زندانیان هم مذاکره هست، چنانچه آقای نمازی رو که آزاد کردن بنا شده بخشی از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به ایران بره که هنوز نرفته. پس نتیجه گیری این که مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و امریکا هست ولی مذاکره‌ای در کادر برجام نیست. چون مذاکرات درباره تبادل زندانیان و یا آزاد کردن بخشی از پولهای مسدود شده به اصطلاح در خفا صورت میگیره، جمهوری اسلامی میخواد از این فرصت استفاده کنه و به داخل کشور بگوید که امریکا با ما در حال مذاکره است و عجله هم دارن امریکایی ها برای که برجام صورت بگیره.
فکر میکنید آقای مصطفی این مسئله رو که عنوان میکنن دلیلش اینه که به نوعی یک تأثیر بگذارن بر جو اعتراض ها و اعتراض ها فروکش کنه به واسطه اون؟
دقیقا میخوان پیام بدن به جامعه که گمان نکنید که امریکا در فکر تغییر نظام در ایرانه، بلکه امریکا میخواد با ما ادامه بده. امریکا اطمینان داره به اینکه جمهوری اسلامی فروپاشی نخواهد کرد و به خاطر این در حال مذاکره است و این یک پیامی است بیشتر به داخل کشور، به افکار عمومی داخل کشور، برای اینکه اعتراضات رو به نوعی محکوم کنه و از اعتراض کنندگان بخواد که دست بکشن از اعتراضاشون برای اینکه حامی آمریکا رو پشت سر خودشون ندارن.
فکر میکنید آقا این خودش تبدیل به ضدش بشه؟ یعنی مقام های جمهوری اسلامی به ویژه در سطح دیپلمات ها مثل آقای امیر عبداللهیان فکر نمیکنن که چون این اخباری بیانش وقتی با واقعیت بیرونی در تضاد هست بتونه به ضد خودش تبدیل بشه و اصلا آمریکا رو هم دور کنه و به نوعی شرایط دیگه ای رو رقم بزنه برای جمهوری اسلامی و حیاتش؟
مسلما همینطور هم هست، ولی برای اولین بار نیست که جمهوری اسلامی مدیران بیکفایتش صحبت هایی میکنن یا مسائلی رو مطرح میکنن که درست برخلاف آن چیزی را که به دنبالش هستن نتیجه خواهد داد.
ولی خب حالا بگیم اون موقع مثلا در یه شرایط ثباتی بوده، ولی الان ما شاهد یک بی‌ثباتی هم هستیم در درون خود ایران.
بله، ما کاملا شاهد این بی‌ثباتی هستیم. جمهوری اسلامی میدونه که اروپا هم داره فشار میاره به ایران و از این وضعیت داخل کشور میخواد بیشتر استفاده بکنه برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی الان وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته در این مذاکرات. ولی به هر حال دو مسئله دیگه هم هست، اینکه مذاکراتی درباره برجام در کوتاه مدت تا انتخابات آمریکا برگزار نخواهد شد و صورت نخواهد گرفت. هم اتفاقات داخل کشور هستند، هم انتخابات آمریکا هستش که ما رو میبره تا آخر ماه نوامبر، که امریکایی ها و اروپایی ها منتظر هستن ببینن که اتفاقاتی که در داخل کشور پیش اومده، این اعتراضات، این خشم مردم که در خیابان ها وجود داره علیه رژیم حاکم، آیا ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، و بعد تصمیم قطعی خود رو بگیرن. یک مسئله آخری هم هست و اون که تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکرد که زمستان سختی در انتظار اروپا خواهد بود و اونها به نفت و گاز ما احتیاج دارن، این هم دیگه الان کوچکترین معنی نداره، برای اینکه حتی اگر فردا هم بتوانن با هم دیگه قراردادی ببندن، حدود 6 ماه طول میکشه که این قرارداد رو به اجرا بگذارن و زمستان تمام شده و رفته. پس ایران حتی این موضوع رو هم از دست داده، یعنی موضوعی که میتوانست ازش استفاده بکنه، و اون در شرایط سخت قرار گرفتن اروپاست در کمبود گاز و نفت.
نکته دیگه که من مایلم اشاره بکنم در قالب همین برجام، به هر حال مسئله تحریم ها و اون چیزی هم که امروز آقای رئیسی ازش صحبت میکنه برداشته شدن تحریم هاست. ما شاهد این هستیم که دوباره مسئله کمبود دارو رو در ایران داریم و همین امروز یکی از نمایندگان مجلس، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که صحبت میکرد با رادیوی دولتی ایران، اشاره میکرد به این که مسئله به تحریم ها برمیگرده و دوباره انگشت اتهام رو سمت طرف غربی گرفته بود. اما مسئله اساسی آقای مصطفی اینه که خب جمهوری اسلامی تو این باره زمانی فرصت داشته که بتونه قضیه رو به نوعی حل و فصل کنه، اما این کار رو نکرده. آیا اصلا فکر میکردن که شرایط به این سمت بره و الان با دشواری های دیگه هم روبرو بشن که احتمال این باشه که اصلا برجامی دیگه شکل نگیره؟
خدمت رو عرض کنم، مستبدها نمیتونن آینده رو پیش بینی کنن و مسلما پیش بینی نکرده بودن که این اتفاقات در داخل ایران پیش بیاد و به این شدت و به این زمان طولانی ادامه پیدا بکنه. اینکه در وضعیت بسیار سختی قرار گرفته جمهوری اسلامی و توانایی برخورد با این نداره، هنوز در داخل حاکمیت بحث های شدیدی هست برای عقبگرد جدی، اما میدونید که آقای خامنه‌ای یک مسئله اصلی دیگه هم داره و اون که به هیچ وجه نمیخواد عنان قدرت رو رها بکنه و به هیچ وجه نمیخواد آینده رهبری در دست او و خانوادش نباشه، و همه اینها، تمامی این مسائل به هم گره خورده و این وضعیت موجود رو پیش آورده و که متاسفانه بهای بزرگش رو مردم ایران میپردازن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. مهران مصطفوی، استاد و پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس جنوبی و مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، و نگاهی به برجامی که امروز در میان اعتراضها کمتر سراغی ازش گرفته میشه و صحبتی ازش هست. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری در ایران که از شهریور ماه آغاز شده بود و همچنان در آبان ماه هم شاهد هستیم که این اعتراض‌ها ادامه داره. نکته دیگه‌ای رو که باید بهش اشاره بکنیم شمار بازداشتی‌هاست. همچنان ما آمار دقیقی از شمار بازداشتی‌ها در دست نداریم. مقام‌های رسمی هم در این باره چیز قابل لمسی به دست ندادند یا به هر حال مطلبی رو عنوان نکردند. اما این سو آن سو مقام های قضایی صحبت از این میکنن که به هر حال برخورد با این افراد آغاز شده، پرونده این افراد در محاکم قضایی در دست بررسیه، و در پاره ای از موارد صحبت از این میکنن که احکامی نظیر مفسد فی الارض برای اونهایی که این مقام ها از اونها با عنوان لیدرهای اعتراض ها نام میبرند صادر خواهد شد. مهران کریمی همکارم نگاهی داشته به این ماجرا.
هفته ششم از اعتراضات سراسری در ایران و تعداد بالای بازداشتی ها و نگرانی از سرنوشتشان، به خصوص که روز دوشنبه دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس کل دادگستری استان البرز هم از صادر شدن کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت برای 315 نفر در پایتخت و 201 نفر هم در استان البرز خبر داد.
قرار مجرمیت و کیفرخواست 315 نفر از متهمین آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی صادر و به دادگاه ارسال شد. همچنین قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 4 نفر از اختشاشگران به اتهام محاربه از طریق
مقامات قضایی حکومت ایران میگویند که تاکنون در کرج و تهران بیش از 500 کیفرخواست صادر شده. قوای قضایی ایران افراد متهم شده به محاربه را عامل اختشاش و کشورهای خارجی میخواند. این در حالی است که جرقه اعتراضات اخیر با جان باختن مهسا امینی، زن 22 ساله ایرانی، در بازداشت گشت ارشاد زده شد و اونطوری که پدر خانم امینی اعلام کرده، روی پیکر دخترش در ناحیه پشت گردن و گوش رد خون بوده و قسمت زیادی از بدن او از جمله پاهایش کبود شده بود. شواهدی مبنی بر این که خانم امینی بر اثر ضرب و جرح جان باخته. اما حکومت ایران نه تنها عوامل مقصر در جان باختن خانم امینی را محاکمه نمی کند، بلکه برای معترضین کیفرخواست هم صادر می کند و آنها را اختشاشگر می خواند.
همونطور که رهبر معظم انقلاب تصریح کرده که برخی از اختشاشگران یا عامل دشمن هستند یا اگر عامل هم نباشند همجهت با دشمن هستند، و برخی دیگه هم هیجان زدند که باید در مورد دسته دوم کار فرهنگی انجام بشه، اما در مورد دسته اول مسئولان قضایی و امنیتی باید وظیفه خودشون رو انجام بدن.
همزمان به دنبال شدت گرفتن بازداشت هنرمندان در روزهای اخیر، بیش از 600 نویسنده، هنرمند و فعال مدنی طی بیانیه‌ای خواستار آزادی هنرمندان و نویسندگان در ایران شدند.
فهرست نگران کننده و رو به افزایشی از اعضای جامعه ادبی و اهل قلم در میان است که جای جای کشور ضربتی بازداشت می شوند و سخت می شود هیچ خبر موثقی از حال و وضع و سلامتشان به دست آورد، و چه جای تعجب از این نگرانی های مالامال وقتی درست در میانه خشم و خروش عمومی زندان های کشور در آتش و باران گلوله ها غرقه می شوند.
پیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده بود که 41.8% از بازداشت شدگان کمتر از 20 سال سن دارند. 48.2% از بازداشتی ها در سنین 20 تا 35 سال سن دارند. 10% نیز بالای 35 سال سن دارند. بسیاری از نهادهای حقوق بشری همزمان نسبت به آتش سوزی، تیراندازی و انفجار در روز 23 مهر در زندان اوین ابراز نگرانی کردند. حکومت ایران میگوید در جریان این اتفاق 8 نفر کشته شدند و مدعی است که به دلیل درگیری زندانیان مالی و سرقت و آنچه که جنایت معدودی از عوامل دشمن خوانده، زندان اوین دچار آتش سوزی شده. قوه قضایی ایران کشته شدن 8 نفر را در زندان اوین تایید کرد، اما ابعاد آتش سوزی و دلیل تیراندازی، پرتاب نارنجک به داخل زندان اوین هنوز روشن نیست. مهران کریمی، رادیو فردا.
بله شنیدید در این خصوص. اما این اولین بار نیست که مقام‌های قضایی در ایران پس از اینکه بازداشت‌های گسترده‌ای رو انجام میدن در ارتباط با اعتراض‌های سراسری، اقدام به برگزاری دادگاه‌هایی می‌کنن که منتقدان این دادگاه‌ها در پاره‌ای از موارد، اگر برگردیم به تاریخ و مثلا جریانات 88 و جنبش سبز رو مرور کنیم، از اون به عنوان دادگاه‌های نمایشی هم نام بردند. بشنویم نظر احسان مهرابی، خبرنگار در آلمان رو در این باره.
اگر با استانداردهای جمهوری اسلامی بخوایم بررسی کنیم، احتمالاً از نظر مقامات جمهوری اسلامی این دادگاه ها خیلی هم دیر داره برگزار میشه، چون سابقه داشته که در جمهوری اسلامی صدور حکم و اجرای حکم اعدام مثلا 40 روز طول کشیده و از این جهت به هر حال مقامات جمهوری اسلامی اساسا در موضوع دادرسی زمان براشون ارزش خاصی نداره. تجربه این موضوع در دادگاه‌های دست جمعی اعتراضات سال 88 هم مطرح بود که حدود 2 ماه بعد از اعتراضات دادگاه‌های دست جمعی برگزار شد که خب یک مدل خاص اساساً از برگزاری دادگاه بود و تفاوتش حتی با دادگاه‌های قبلی این بود که در خود اون دادگاه هم به نوعی اعترافات اجباری پخش می شد. برای همین جمهوری اسلامی به هر حال در این حوزه عملا سابقه داره و عجیب نیست که ما شاهد برگزاری دادگاه‌های این چنینی باشیم. این هم که تاکنون به هر حال برگزار نکردن شاید به این دلیل بوده که تصور می‌کردن که میتونن اعتراضات رو جمع بکنن و احساس کردن که نیازی به برگزاری دادگاه نیست و خود بر نفس برگزاری دادگاه میتونه موضوع اعتراضات رو دوباره مطرح بکنه. اما الان هدف از برگزاری این دادگاه‌ها به نوعی زهر چشم گرفتن از معترضان هست، اقدامی که در گذشته هم سابقه داشته و این تأکیدی که به هر حال روی اتهام افساد فعل عرض دارن میخوان این پیام رو منتقل بکنن که ممکنه که برای برخی از معترضان بازداشت شده حکم اعدام صادر بشه و از این جهت به هر حال میخوان اون فضای ترس و ارعاب را در دیگر معترضان ایجاد بکنن.
دادگاه هایی که وعده داده شده درباره معترضان اعتراض های اخیر برگزار بشه و هدف از برگزاری اون و طرح عناوین اتهامی بدون اینکه هنوز رسیدگی صورت گرفته باشه، مسئله ایه که بسیاری از اذهان رو به خودش مشغول کرده، در کنار نوع برخوردی که با معترضان در جریان این اعتراض ها صورت گرفته از طرف نیروهای دولتی. اساتید ارشد حقوق و صدها وکیل دادگستری و کنشگران ده ها کشور در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد اقدام عاجل ملل متحد رو جهت برخورد با جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب مرگبار تظاهرکنندگان در ایران و نقض مستمر و گسترده حقوق بشر خواستار شدن. در این باره بشنویم نظر یکی از وکلا رو، سمانه سوادی که از امضا کنندگان این نامه هم هست.
این نامه در واقع تقاضایی است از سازمان ملل برای رسیدگی به نقض حقوق بشر به شکل گسترده در ایران. در این نامه 8 مورد از نقض حقوق بشر که بسیار آشکار و واضح هستند و ما تونستیم اونها رو در واقع مشخص بکنیم در طول هفته‌های گذشته ذکر شده. این شامل حقوق کودکان میشه، دستگیری کودکان، استفاده از کودکان به عنوان سربازان، حمله به مدارس همینطور. نقض حقوق بشر به واسطه استفاده از قوه قهریه و شلیک به معترضان در خیابان‌ها، همینطور استفاده از آمبولانس به عنوان وسیله‌ای برای رفت و آمد کسانی که بازداشت میشن و نقض حقوق افرادی که بازداشت میشن هم جز موارد نقض حقوق بشری بوده که ذکر کردیم. همونطور که میدونیم به هر حال در حال حاضر در ایران بسیار سخت هست ثبت کردن و مستند کردن نقض حقوق بشر به واسطه اینکه داره به شکل گسترده انجام میشه و سرعت اتفاقاتی که داره میفته اونقدر زیاد هست که نیازمند اقدام فوری سازمان ملل هست، البته به شرط اینکه اون اراده سیاسی هم برای این کار وجود داشته باشه. اساتیدی که در حوزه حقوق بشر تدریس می کنند، وکلای حقوق بشر که الزاماً ایرانی هم نیستند، در این نامه حضور دارند و خواهان واکنش سازمان ملل شدند. از این جهت مهم هست که ما نیازمند تأثیرگذاری بر روی افکار دغدغه‌مندان حوزه حقوق بشر هم هستیم. از اونجایی که میدونیم جمهوری اسلامی، پروپاگاندای جمهوری اسلامی نه تنها در فضاهای آکادمیک بلکه در رسانه مشغول به کار هستن، قلب واقعیت میکنن و به همین جهت من فکر میکنم این نامه از این جهت هم خیلی مهم بود که خواهان این شده بود که جامعه جهانی حقوق بشر، نه فقط ایرانیان، وکلا و حقوقدانان و دغدغه‌مندان حقوق بشر که الزاماً ایرانی هم نیستند، از زبان حقوقدانان ایرانی و وکلای ایرانی شرایط رو در ایران بشنوند و همراه ما